سلام و خسته نباشید، به مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. جاوید فیضی هستم و به همکاری طاهر روشان این مجله خبری شام رادیو آزادی را تقدیمتان میکنم. قبل از همه توجه کنید به چند خبر. ایالات متحده آمریکا تعرفه بر واردات از افغانستان را به 15% افزایش داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه 31 جولای فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن طی 7 روز آینده تعرفه های جدید بر واردات ده ها کشور از جمله افغانستان اجرایی خواهد شد. حدود 4 ماه قبل ایالات متحده آمریکا بر واردات از افغانستان 10% تعرفه را اعلام کرده بود که اکنون این تعرفه به 15% افزایش یافته است. تیم تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گوید که طالبان در افغانستان همچنان محیط آزاد را برای طیف وسیع از گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده و گروه‌های وابسته به آن حفظ کردند، گروه‌هایی که یک تهدید جدی برای امنیت آسیای میانه و سایر کشورها محسوب می‌شوند. تیم نظارتی سازمان ملل متحد همچنین گفته که طالبان جنگجویان از گروه انصار الله تاجیکستان، جنبش اسلامی ازبکستان و خطیب امام بخاری را در واحدهای پلیس و نظامی خود متهم کرده است. بر اساس آخرین گزارش، این تیم شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش همچنان مهمترین تهدید چه در سطح منطقه و چه در سطح بین المللی محسوب شده و با حدود 2000 جنگجو به جذب نیروها در داخل و خارج از افغانستان از جمله کشورهای آسیای میانه و قفقاز شمالی روسیه و همچنین شبه نظامیان ناراضی از سایر گروه‌ها ادامه می‌دهد. یک ائتلاف نهادهای مدنی افغانستان از راندازی محکمه مردمی برای زنان افغانستان خبر داده است. محکمه مردمی که یک ابتکار عدالت بین المللی است، آزار و اذیت جنسیتی تحت حاکمیت طالبان را بررسی و افشا می کند. این محکمه که در چارچوب محکمه دائمی مردمی پی پی تی از 8 تا 10 اکتبر در شهر مادرید در اسپانیا برنامه ریزی شده، شهادت های زنان و دختران افغان را که از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 میلادی با سرکوب سیستماتیک روبرو شدند خواهد شنید. بیشتر در این مورد در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. مرکز خبرنگاران افغانستان از رهایی 4 کارمند رسانه‌ای از زندان‌های طالبان خبر داده است. این مرکز در اعلامیه‌ای که دیروز منتشر کرد گفته که اسلامگل توتاخیل، معاون رادیو جوانان، و احمد ضیا امانیار، گزارشگر رادیو بیگم که 6 ماه پیش زندانی شده بودند، احمد نمید ازغری و مشتاق احمد حلیمی، کارمندان شرکت تولید محتوای رسانه‌ای پیکسل در کابل، پس از 2 هفته از زندان آزاد شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان از رهایی این کارمندان رسانه‌ای استقبال کرده، اما گفته که آنها نباید دستگیر و زندانی می شدند. رسانه ها و خبرنگاران تحت فشار شدید حکومت طالبان قرار دارند و سازمان های مدافع آزادی بیان همواره بالای اقدامات سختگیرانه و محدود کننده رسانه ها از سوی طالبان انتقاد کردند. تعداد تلفات مرگبار اخیر روسیه بر شهر کیف پایتخت اوکراین به 31 تن از جمله 5 کودک افزایش یافت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز اول آگوست در یک پست در شبکه‌های اجتماعی نوشته که پس از این حمله به گفته او نفرت انگیز عملیات نجات پایان یافته و 159 تن دیگر زخمی شدند. زلنسکی افزوده که در میان کشته شدگان یک کودک 2 ساله نیز وجود دارد. ولادیمیر زلنسکی همچنین نوشته که این حمله نفرت انگیز روسیه بار دیگر نشان دهنده نیاز به افزایش فشارها بر مسکو و وضع تحریم‌های بیشتر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز بار دیگر خشم خود را در برابر روسیه نشان داده، این حمله را نفرت انگیز خوانده و بدون اینکه ارائه جزئیات بیشتر تعهد کرده است که تحریم‌های جدید را علیه مسکو وضع خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گوید که شاخه خراسان گروه داعش جدی‌ترین تهدید برای افغانستان، منطقه و جهان است. افغان‌ها نیز نگرانند.
کجا بریم؟ کدام طرف برادم؟ احتی وطن ماندیم سوخته و ساختیم دیگه. ما برادر ما عزیز دادم در این تاریخ ما و سر نمازم ریشه ایچه. گروه داعش رو در گردن گرفته بود.
ائتلاف از سازمان‌های جامعه مدنی افغانستان از راندازی محکمه مردمی برای زنان افغانستان خبر دادند. زنان و دختران در افغانستان از راندازی این اقدام استقبال کردند.
به نظر من یک قدم بسیار مهم، بی‌سابقه و ضروری است به خاطر بلند کردن صدای زنان افغان. ما نمی‌خواهیم که جهان فقط با ما همدردی کنه. ما عمل می‌خواهیم، ما عدالت می‌خواهیم.
در گزارش هم خواهید شنید که رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به دلیل حملات مرگبار روسیه بر پایتخت اوکراین ابراز خشم و ناراحتی کرد. و انوش دستگیر، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان، سرمربی تیم فوتبال زیر سن 18 سال هالند شد.
پلان همی بود که ما سال بعدی سرمربی تیم الویرسیتی شام، اما بعد از اینکه چانس برام آمد، خب نهایت کوشش خود کردم که برم به فدراسیون فوتبال هالند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گوید که شاخه خراسان گروه داعش جدی‌ترین تهدید برای افغانستان، منطقه و جهان است. این گروه در گزارش تازه خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد افزوده که طالبان همچنان به فراهم کردن محیط مساعد برای گروه‌های تروریستی در افغانستان از جمله القاعده و متحدانش ادامه داده که به گفته آنان تهدید جدی برای امنیت آسیای میانه و سایر کشورها محسوب می شود. از سوی دیگر، شمار از افغان ها با توجه به حملات خونین گذشته داعش در افغانستان چنین گزارش ها را نگران کننده می دانند. این که طالبان چی می گویند، بیاین که در گزارش همکارم بشنویم.
تیم تحلیل و نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد از افزایش فعالیت های شاخه خراسان دولت اسلامی داعش در افغانستان، منطقه و سراسر جهان خبر داده و ابراز نگرانی کرده که این گروه جدیدترین تهدید برای جهان است. این تیم در 36مین گزارش خود که روز چهارشنبه 3 جولای با شورای امنیت ارائه کرده افزوده است که گروه طالبان همچنان به فراهم کردن محیط مساعد برای گروه های تروریستی در افغانستان از جمله القاعده و متحدانش ادامه داده که به گفته این گروه تهدید جدی برای امنیت آسیای میانه و کشورهای دیگر است. تیم تحلیل و نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در این گزارش 27 صفحه‌ای خود که در سایت سازمان ملل متحد منتشر شده، همچنین گفته است که نگرانی از بازداشت تروریست‌های خارجی به این گروه فزاینده است، زیرا بر اساس این گزارش ممکن است با بازگشت به آسیای میانه و افغانستان امنیت منطقه را مختل کنند. در این گزارش آمده که هرچند حکومت طالبان فعالیت‌های این گروه را تضعیف کرده، اما گفته می شود که از سال 2024 تا کنون داعش با داشتن 2000 جنگجو با استخدام جنگجویان از گروه های ناراضی در داخل و بیرون از افغانستان به شمول قفقاز روسیه در آسیای میانه ادامه داده است. بر اساس گزارش تیم تحلیل و نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، شاخه خراسان گروه داعش که مرکزش در افغانستان است، با استفاده از اپلیکیشن های پیام رسانی مسئول و رسانه های اجتماعی مردم را به افرادگرایی تشویق می کند و در حال حاضر بزرگترین تهدید برای ایالات متحده و اروپا محسوب می شود. این گزارش افزوده که شاخه خراسان گروه داعش در تلاش گسترش فعالیت‌های خود در کشورهای همسایه افغانستان و در سراسر جهان است. در این گزارش آمده که شاخه خراسان گروه داعش کودکان را در مدارس دینی در شمال و شمال شرق افغانستان و در نزدیکی مرز پاکستان آموزش می‌دهد و همچنین برنامه آموزش انتحاری را برای کودکان زیر 14 سال نیز را اندازی کرده است. برخی از افغان‌ها به ویژه کسانی که خاطرات تلخی از عملات داعش خراسان دارند، چنین گزارش‌ها را نگران کننده می‌دانند. اسدالله باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ که نعمت‌الله برادر 45 ساله‌اش در حمله داعش با یک مسجد در اول ثور 1401 کشته شده می‌گوید، چنین گزارش‌ها بسیار نگران کننده است.
انسان نگرانش میشه، تشویش میکنه، غصه میخورد. دیگر دست ما چی میه؟ کجا بریم؟ کدام طرف برادم؟ این وطن ماندیم سوخته و ساختیم دیگر. ما برادر ما از دست دادم در مسجد سیدکان، در این تاریخ ما و سر نمازم یه شهید شد. گروه داعش رو در گردن گرفته بود که ما میره این کار ما کرد. تجربه شد داری ماندیم در چیش بوده سر مسجد آدم رفتن نمیتونم سر نماز نشویش دار آدم میترسه در یک وقت بوری این تاری نشود.
رویدادی که شاخه خراسان داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت که در آن 31 نفر کشته و 90 نفر زخمی شدند. یکی از باشندگان ولایت نگرهار که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت
دست راپورون اندخنه.
چنین گزارش ها نگران کننده است، زیرا ما از داعش خاطرات بسیار بدی داریم. در ننگرهار خانه های زیادی را تخریب کردند، مردم بیگناه زیادی را شهید کردند و حتی مردم را در حکومت قبلی بمباردمان کردند. چنین گزارش ها در دل مردم افغانستان ترس و اضطراب را ایجاد می کند، زیرا تمام افغانستان شاهد حملاتشان هستند.
بر اساس گزارش تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، جنگجویان داعش در ولایات شمال و شمال شرق افغانستان تقسیم شدند. این تیم همچنان ابراز نگرانی کرده که ممکن است برخی از جنگجویان افراطی از سوریه به افغانستان منتقل شوند و سپس از آسیای میانه علیه کشورهای منطقه عملیات را آغاز کنند. در گزارش آمده که اقدامات طالبان توانایی‌های شاخه خراسان گروه داعش را تضعیف کرده، اما این گروه در کنار نارضایان حکومت طالبان از جنگجویان خارجی در آسیای میانه هم سود برده است. تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که طالبان جنگجویان گروه انصار الله تاجیکستان، جمعیت اسلامی ازبکستان و خطیب امام بخاری را شامل پلیس و قطعات نظامی خود کردند. هرچند سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد گزارش تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد پاسخ ندادند، اما پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرده بودند که شاخه خراسان گروه داعش را به شدت سرکوب کردند. گروه های تروریستی دیگر از جمله القاعده را متواری کرده و گفته بودند که به هیچ کس اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کنند. قابل ذکر است که حتی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شاخه خراسان گروه داعش عملات خونین را در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله کابل انجام داده که به شمول خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، برخی از مقام‌های دولتی و علمای طرفدار به طالبان را هدف قرار داده و کشته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
همان گونه که در خبرها شنیدید، ائتلاف از سازمان‌های جامعه مدنی افغانستان از راه‌اندازی محکمه مردمی برای زنان افغانستان خبر دادند. این محکمه قرار است از تاریخ 8 تا 10 اکتبر در مادرید اسپانیا برگزار شود و شهادت‌های از زنان و دختران افغان را بشنود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 با سرکوب به گفته این سازمان‌ها سیستماتیک مواجه شدند. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
در آستانه چهارمین سالگرد حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و همزمان با افزایش وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان در این کشور، ائتلاف از سازمان‌های جامعه مدنی افغانستان از راه‌اندازی محکمه مردمی برای زنان افغانستان خبر دادند. این محکمه با همکاری سازمان‌های حقوق بشری رواداری، سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، سازمان مطالعات سیاست‌گذاری و توسعه و مدافعان حقوق بشر برگزار می‌شود. ائتلاف این سازمان‌ها روز پنجشنبه 31 جولای با نشر اعلامیه گفته که محکمه مردمی برای زنان افغانستان از تاریخ 8 تا 10 اکتبر در مادرید اسپانیا برگزار شده و شهادت‌های از زنان و دختران افغان را خواهد شنید که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 با سرکوب سیستماتیک مواجه شدند. شهرزاد اکبر، رئیس نهاد حقوق بشری موسوم به رواداری، روز جمعه اول آگوست در مورد هدف برگزاری این محکمه مردمی برای زنان افغانستان با رادیو آزادی گفت:
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان هدفش است که جلو روند عادی سازی پالیسی های سرکوبگرانه طالبان را بگیره و فرصت از این فراهم کنه که زنان افغانستان در حضور یک دادگاه مردمی و یک هیئت قضات بین المللی تجارب خود و وضعیت خود با جهان در میان بگذارن و امیدوار هستیم که بتانیم که فیصله دادگاه را استفاده کنیم برای بسیج فشار سیاسی روی طالبا و همچنان اسنادی که جمع‌آوری میشه در این پروسه است از طرف محاکمه بین المللی استفاده شده برای پاسخگو ساختن طالبا در برابر زنان افغانستان.
شهرزاد اکبر با آن که میگوید این محکمه یک مکانیزم غیر رسمی است و فیصله های آن جنبه اجرایی ندارد، اما می افزاید که بعد از جلسه دو روزه سه ماهه محکمه به روز سوم قضات واکنش های اولیه ایشان را داشته و در ماه دسامبر قضات در برابر اتهام نامه